بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. محضر مبارکتون، بحث وضع رو میخواییم شروع کنیم. قبل از اینکه مبحث وضع رو و عبارات حضرت امام رحمت الله علیه رو بخونیم، یه چند تا مبحث مقدماتی راجع به وضع محضر مبارکتون بیان میکنیم. نکته اول اینه که وضع از امور اعتباریه، یعنی ورای اعتبار معتبرین واقعیتی نداره، واقعیتش عین اعتبار معتبرینه. مثل آسمان و زمین و درخت و دریا و کوه و ماه و ستاره ها نیست که یک وجود خارجی واقعی است، بلکه صرفاً اعتباره. این اعتبار، ماورای اعتبار معتبرین وجود خارجی نداره. یعنی اگر مثال میزنم، یکی از اعتباریات رو برای شما که تو همین مایه های وضع مثال بزنیم، قوانین راهنمایی رانندگی. ببینید، قبل از اینکه این قوانین توسط بشر، جمعی از بشر اعتبار بشه، نبوده و واقعیتی ورای اعتبار معتبرین هم چیزی نیست. یعنی اینکه شما الان تابلوی قرمز با یه خط سفید میبینید، چی میاد به ذهنتون؟ ورود ممنوع. این ورود ممنوعی که به ذهنتون میاد به جعل و اعتبار معتبره و ماورای این اعتبار واقعیتی نداره. وضع هم همینطوره. وضع از امور اعتباریه. انسان که فاعلیت بالقصد داره، میدونید انسان فاعلیتش بالقصده. مراد از فاعلیت بالقصد، همونطور که تو اصول فقه خوندید، انسان ابتداءً تصور مصلحت میکنه. یعنی خود وضع هم چی داره؟ سیستم داره، همینطوری گتره‌ای نیست. حتی قوانین راهنمایی رانندگی مصلحتشون چیه؟ نظم و انضباط جامعه است. یعنی بالاخره وسیله های نقلیه زیاد شد، خیابونا محدود بود، عدم رعایت نظم و انضباط باعث هرج و مرج و سختی زندگی می شد. خب یه عده نشستن فکر کردن، گفتن چه کنیم؟ گفتن یک سری قوانینی ما اینجا میاییم چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم، انشاء میکنیم، اعتبار میکنیم، جعل میکنیم. خوش آمدید. همین آیین نامه ها دیگه. که چی؟ که اون هرج و مرج جلوگیری بشه، نظم و انضباط برقرار بشه، سهولت در آمد و شد، رفت و آمد بشه. خب معتبرین چی کار کردن؟ اول اومدن یک تصور کردن این مصلحت رو، سهولت رفت آمد، آمد و شد، مصلحت رو چی کار کردن؟ تصور کردن. بعد توی دلشون چی کار کردن؟ تصدیق کردن، گفتن چیز خوبیه. بعد از این که تصدیق به این مصلحت شد در درون انسان، آروم آروم شوق نسبت به اون ایجاد شد. طبق گفتار شیخ مظفر دارم توضیح میدم، یادتون هست که تو چه مبحثی بود؟ باریکالله، توی اصول فقه، تو بحث مقدمه واجب هست، اونجا قشنگ تصویر کرده بود ایشون. بعد از این که مصلحت رو تصدیق کرد، شوق ایجاد میشه. اگر مانعی برای تحقق این شوق نباشه، این شوق آکد میشه. تأکید مرحوم مظفرم همین بود، تبدیل به شوق مؤکد یا آکد میشه. بعد یک کاری از انسان سر میزنه وقتی این مصلحت رو دید. این کاری که از انسان که فاعلیت بالقصد داره دو گونه است، از دو جنسه. یک موقع این کار محکوم به قوانین عالم تکوین و هستیه، یک موقع محکوم به قوانین عالم تکوین و هستی نیست. یکی از کارهایی که هست، مثلا ما مصلحت میبینیم برای اینکه راحت تر بتونیم درس بخونیم میز و صندلی درست کنیم. خب شوقمون اگر مؤکد شد و آکد شد، میز و صندلی ایجاد میکنیم. میز و صندلی که ایجاد کردیم تابع قوانین بفرمایید هستیه. یعنی چی؟ یعنی این میزه اگر در کنار آتش باشه میسوزه، ضربه بهش بزنی میشکنه، موریانه نفوذ کنه میپوسونتش، چه میدونم چیزای دیگه هم بگید، آب بهش بخوره مثلا خراب میشه، باد میکنه و خیلی چیزا، قوانین طبیعی. یک موقع فعل ما که از روی قصد ما و اون فاعلیت بالقصد ما با اون تصور و تصدیق و شوق و عدم مانع و تأکید شوق و آکد شدن شوق محقق میشه، تابع قوانینه. یک موقع تابع قوانین هستی و تکوینی نیست و ماورای اعتبار معتبرین هیچ واقعیت خارجی نداره. یعنی اگر معتبرین نباشن و اونهایی که ادامه دهنده معتبرین، این نکته ادامه دهنده بعدن توی یکی دیگه از مقدمات تأکید میکنم چرا گفتمش، نباشه دیگه که ان لم یکن شیئا مذکورا. مثل خیلی از قوانینی که مثلا در روم باستان بود، در ایران باستان بود، گوش میدید الان دیگه نیستن. چرا؟ چون اون محل اعتبارشون از بین رفت، اینا هم از بین رفتن، هیچ ازشون نمونده. یا یک سری اشعاری که سروده شد، یه سری به دست ما رسیده، یه سری هم به دست ما نرسیده، ماورائه. یا یه سری دستوراتی که صادر شده بود، انشاءات دستوری، اینا به دست ما نرسیده و از بین رفتن. پس این یک نکته. نکته اول پس چی شد؟ وضع از مقوله امور اعتباری است و امور اعتباری اموری است که تابع قوانین تکوینی و وجودی و هستی نیست. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم اینه که امر اعتباری یک موقع ایجاد یک موجود اعتباری است، یک موقع ایجاد حکمی برای موجود خارجی است، یک موقع ایجاد ارتباط بین دو موجود خارجیه، یک موقع امر اعتباری ما ایجاد بین دو امر اعتباریه، یک موقع ایجاد ارتباط بین یک امر خارجی و یک امر اعتباریه. حالا اینا رو توضیح میدیم. اولی، ایجاد یک موجود بگید اعتباری. مثال عرفی بزنیم. آقا درس تمهیدیه اصول پژوهشی کیا میتونن توی این درس و کلاس شرکت کنن؟ طلابی که پایه دهشون تموم شده، منظم باشن، دنبال پژوهش باشن، وقت داشته باشن، علاقه‌مند باشن. این چیه؟ این ایجاد کلاس تمهیدیه اصول پژوهشی، ایجاد کلاس. ببینید افراد کلاس موجودات حقیقی هن، اما خود کلاس، منظور از کلاس این اتاق نیست ها، خود این درس، خود این کلاس. لذا مثلا میگیم این کلاس غیر از اون کلاسه، این کلاس یه شاخصه های خاصی داره، اون کلاس شاخصه هاشو نداره. بعد میاییم این سری احکام میذاریم، میگیم دوستانی که مثلا توی این درس تمهیدیه شرکت میکنن، مثلا این ویژگی، این حق، این حقوق، این تکلیف برای اونها هست. این میشه حکم برای یک امر اعتباری. دقت کردید؟ بخوایم مثال شرعی برای شما بزنیم، شارع میاد به عنوان جائل و معتبر، یک موجودی به نام صلات رو برای ما چیکار میکنه؟ اعتبار میکنه. این صلات چیه؟ یک موجود اعتباریه، تابع قوانین تکوینی نیست، تابع قوانین محدوده اعتباره. خب چه موجودیه؟ اگر یادتون باشه صلات رو چطور تعریف میدادن؟ مرکبون من اجزاء و شرائط جعل شیئا واحدا، یه شیء واحد اعتباری. خب یه سری احکامی برای این میذاریم، مثلا میگیم این صلات واجبه، این صلات مستحبه، این صلات مکروهه، یه سری احکام برای این موجود اعتباری میذاریم. دقت کردید؟ پس یک موقع یک موجود اعتباری داریم، امور اعتباریمون یک موقع ایجاد یک موجود مستقل اعتباریه، یک موقع جعل ارتباط بین دو موجود خارجیه. این رو مثال بزنیم. آقا این انگشتر یک موجود خارجیه، درسته؟ خود بنده یک موجود خارجی هستم، مالکیتی که من، یعنی ملکیتی که برای من ایجاد میشه نسبت به این انگشتر، این ملکیت ایجاد رابطه بین دو شیء خارجی و موجود واقعیه. علیکم السلام. این ملکیت کاملا یک امر اعتباریه. کاش که باورمون بشه که ملکیت یک امر کاملا اعتباری و اضافی و نسبیه. حقیق نیست، تنها مالک حقیقی اوست. حقیق ملکیت حقیقی یعنی یک رابطه تکوینی، طوری که او نباشه یا نظر او نباشه هیچی نیست، اما من برم باشم نباشم این انگشتر هست، هیچ ربطی به من نداره. این عبایی که روی دوشه مثلا آقا سید عزیزمون هست، رابطهش با آقا سید میشه ملکیت، اما سید باشه یا نباشه این عبا هم میتونه باشه میتونه نباشه. این نیست که یا رب نظر تو بر نگردد، کافیه نظرشو برگرده همه چی نابود میشه، درسته؟ اون مالکیت حقیقی. اما مالکیت ماها ایجاد و جعل یک رابطه بین دو موجود خارجی. پس یک موقع اعتبار ایجاد ربطه، ایجاد رابطه است بین، ایجاد ارتباط بین دو شیء خارجی. یک موقع ارتباط بین دو موجود اعتباریه. دقت میکنید؟ دو موجود اعتباری که همین بحث نماز دیگه. نماز چیه؟ یه موجود اعتباریه. وجوبش چیه؟ یه موجود اعتباریه. ارتباط وجوب به نماز از طرف شارع میشه ایجاد ارتباط بین وجوب که اعتباریه و نماز که اعتباریه. یک موقع یک موجودی اعتباریه، یک موجودی بفرمایید واقعیه، موجود خارجیه، مثل چی؟ الدم و نجسون. دم یک موجود خارجی و واقعیه، اما نجاست چی؟ نجاست اینگونه نیست، نجاست یک امر اعتباری. البته حالا مسئله فقهیه دیگه، بعضیا قائلن که نجاست یک امر واقعیه و نجاست رو به عنوان قذارت معرفی میکنن. اگر نجاست به معنای قذارت باشه،
میگن امضایی نجاست رو
نه نه، میگن یک به اصطلاح وجود واقعی داره چیز نجس. نجاست یعنی کثافت، قذارت، چندشاوریت، اینطور چیزی. بعضی ها میگن نه خیر، چیزی ورا، گوش بده خیلی نکته لطیفی الان میخوام، چیزی ورا جعل جائل نیست. بعد میدونید اینجا چی میشه؟ دیدید بعضی اوقات میگن اگر خون رو لباس بود رفتید شستید، حسابی شستید، حسابی شستید، رنگش موند، وجدانن اگر این قضاوت باشه عقل چی میگه؟ میگه هست هنوز. اما شر میگه آقا نیست. میگه آقا هست، میگه نیست. اگر یه امر اعتباریه که هست، خود معتبر میگه نیست، ولش کن دیگه. پس دقت کردید چی میشه؟ اینجاها بحث سر همینه که حالا این بحث فقهیه، خواستم فقط بگم اینجا هم اختلاف هست. اما طبق اون مبنا که نجاست رو یک امر اعتباری بدونیم، الدم و نجسون، الخمر و نجسون، اینها چی هن؟ ایجاد ارتباط، علقه و رابطه بین یک موجود خارجی و یک امر اعتباری است. یا بحث بله
بر اساس نظر شیخ انصاری که احکام وزن منتزع از احکام تکلیفی هستن، به نظر همه این شقوق میشه یه دونه، درسته؟ یعنی اون رابطه مثلا یه انسان با انسان دیگه که زوجیت، یا یه انسان با شیخ ملکیته، در واقع یه سری بایدها و نبایدهاست. فقط من مثلا کسی دیگری نباید این را بفروشد، من میتوانم از این استفاده بکنم، کسی دیگری نمیتواند.
اگر به این معنا نگاش کنی بله، اما اگر نه بگه که ما از دل این تکلیف یک وضع، یک وضعیت، وضعیت یعنی رابطه، یک وضعیت یعنی علقه، وضعیت یعنی ارتباط بین این و اون هم کشف میکنیم، اون میشه جعلی. حالا خلاصه دیگه خیلی طولش ندیم دیگه. پس یک موقع امر اعتباری ما به یک موجود مستقلی مثل صلات تعلق میگیره، ایجادش میکنه. یک موقع یه حکمی براشه مثل وجوب، یک موقع ایجاد ارتباط بین این و اونه، میشه دو امر اعتباری، ایجاد علقه هم اعتباره. یک موقع دو امر موجود، وجود خارجیه، یکی وجود خارجیه و الی آخر که خدمتون گفتیم. این هم نکته دوم. پس نکته اول گفتیم از مقوله اعتبار در راستای همون فاعلیت بالقصد انسان ایجاد میشه، چون گفتیم فاعلیت بالقصد و فعل این فاعل بالقصد یا تابع قوانین هستیه یا تابع قوانین هستی نیست. این نکته اول. نکته دوم، امر اعتباری یک موقع تعلق میگیره به یک امر مستقله اعتباری، یک موقع حکمی است برای او، یک موقع رابطه ای بین دوتا موجود خارجی، یک موجود خارجی، یک اعتباری، دوتا اعتباری. این هم یک نکته. نکته بعدی، تنها ملاک در اعتباریات تحقق غایته. باریکلا، اون هدف است. یعنی در بحث امور اعتباری اگر لغویت اون غایت پیش نیاد، اون اعتبار کماکان سر جای خودش هست. یعنی تنها ملاک در اعتباریات چیه؟ تحقق غایت و عدم لغویت اونه. این هم یک نکته، بعدن به دردمون میخوره. نکته بعدی که میخواییم خدمت مبارکتون بیان بکنیم،
لغویت چیه؟
لغویت عقلایی. مثلا من این رو برای چی گذاشتم؟ برای سهولت رفت آمد. الان خود این قانون برای من دست و پاگیر شد، بلش کن دیگه.
نه،
لغویت عقلایی، نه عقلی. عقلایی غیر از عقلیه ها، بل عرفی. نه، ممکنه از یه جایی لغو باشه، از یه جایی لغو نباشه. نسبت به اون قرض، من گفتم نسبت به اون تحصیل قرضه، دقت کنید، نسبت به اون تحصیل قرضه لغویتی پیش نیاد. مثلا یه قانونی گذاشتی برای تحصیل قرض، میبینی نمیشه، ولش کن بابا، میزن زیر میز. اما این کار باعث یه امور لغو دیگه ای هم میشه، عملش میکنه عقلا. خب او هدف براش مهمه، تحصیل قرضه. این هم یک نکته. یه نکته خیلی مهم دیگه ای میخوام خدمت شما اینجاها بگم عزیزان. حالا دقت بکنید، حالا به موقعش تو عبارات میرسیم، حالا فقط خواستیم ذهن آماده بشه. یه مسئله خیلی مهمی که الان تو بحث تعریف وضع هم بعضیا بهش نگاه میکنند و بررسی قرار میدن اینه که آیا اعتبار با نابودی معتبر از بین میره یا نه؟ پاسخ بستگی داره. اگر این اعتبار فقط و فقط محلش معتبره، با از بین رفتن معتبر اعتبار هم از بین میره و هیچی ازش نمیمونه. مثلا یه کسی یه شعری میگه، یه قانونی برای خودش وضع میکنه، از بین هم میره، هیچ کمی قانون نمیبینه، هیچ کمی قانون رو نمیشنوه، هیچ که این شعر رو نمیشنوه، هیچ که این تعجبش رو نمیبینه. مثلا میاد یه صحنه زیبایی از تلاقی آسمان و دریا و غروب آفتاب و جنگل و گل و بلبل میبینه، یک شعر میگه، ایجاد یک بهجت معنوی میکنه. خب یک موقع یکی میشنوه، یک موقع هیچکی نمیشنوه، این رفع اونم میره. اما محال اعتبار صرفا معتبرین نیستن، این پاسخ بعضی از آقایونه، محال اعتبار فقط معتبرین نیستن، بلکه محال اعتبار علاوه بر معتبرین افواه عقلا هم هست. یعنی یک کسی میاد یه شعری میگه، میشنون، زبان به زبان منتشر میشه. اینجا معتبر هم از بین بره تا وقتی در افواه عقلا این شعر زبان به زبان میشه، محل اعتبار هست، ولو اینکه معتبر رفت و نیست. دیگه در ادامه افواه و محاورات، کتابت، اگر این اعتبار معتبرین کتابت بشه، یکی دیگه از محال استمرار وجودی اعتبار معتبرین کتابته. مثلا تو کتابها، کتب اشعار رو گفتن، امثله رو گفتن، ضرب المثل ها رو گفتن، قوانین رو یادداشت کردن، میمونه. البته در کنار اون بحث لغویت یادتون داره. امروزه اگر بخوایم یکی دیگه از محلا رو به زبان امروزی بگیم چیه؟ ببینید، معتبرین، محاورات، افواه، کتابت، صوت و تصویر و فیلم. باریکلا، خوب گفتید. الان ما میتونیم صوت و تصویر و فیلم رو بگیم. الان این اصواتی که میمونه، این صوری که میمونه، این فیلم هایی که میمونه، حالا شاید در آینده یه محل جدیدی به وجود بیاد، نمیدونیم، اما الان دیگه پیشرفته ترینشون دیگه فیلمه دیگه. هوش مصنوعی هم در همین راستا دیگه یکی از این ست تاست. خلاصه این نکته بسیار مهمی است که ممکنه بعضی از اعتبارها بعد از نابودی معتبرین هم بمونه، اما قائلیم اگر همه محال از بین رفت، اون اعتبار هم از بین میره، اما اگر یکیشون هم باشه. لذا الان شما میبینید تو طول تاریخ خیلی از زبانها از بین رفتن. دقت میکنید؟ خیلی از زبانها هم باقی موندن. اینها چرا؟ چون از افواه افتادن، از بین رفتن. اینا چون تو افواه موندن، بعد کتابت شدن، الان هم صوت و تصویر و فیلمشون هم هست، میمونن. پس این نکته، اینم یک نکته بعدی. یه نکته دیگه هم بگم و وارد عبارت بشیم. بله عزیزم،
انقضای مصلحت هم میتونه،
بله دیگه، اون هم هست. اگر اون تحصیل قرضه از بین بره، خود به خود کنارش میذارن عقلا. بله، اونو هم به عنوان قبل از این گفتم خدمتون. حالا بریم سراغ مبحث بعدی. یعنی دو تا مبحث دیگه مونده که وارد عبارت بشیم. جنبه تاریخی، این بحث وضع رو ما بخوایم با یه نگاه تاریخی کنیم، در کدوم علوم میتونیم جستجوش کنیم؟ پاسخ خیلی از علوم. از جنبه تاریخی ما مبحث وضع الفاظ رو میتونیم کجاها پیدا بکنیم؟ باریکالله، بفرمایید. در لغت، شروعش با لغته، بعد ادبیاته، بعد کجاست؟ توی علوم، بفرمایید، تو علوم کلامی هم وارد شده، چون بسیاری از این مباحث کلام، مثلا کلام به الفاظ برمیگه که آیا مثلا قرآن که کلام خدا هست قدیم حادثه، از اینجا وارد شد. تو کلام هم مباحث الفاظ میبینید اومده. دیگه حاجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه اومدن مباحث الفاظ رو وارد منطق هم کردن، یعنی اون آلتون قانونیتون تأسم و مراعاتو ها ادهن عن الخطأ فی المقال، الخطأ فی الفکر، باریک الله، اومدن گفتن که بعضی از اشتباهات فکری ما ریشه در عدم تنقیح مباحث الفاظ داره، وارد کردن. و دیگه تو مباحث تفسیری ما وارد شده. و دیگه خیلی هم مهمه، از زمان عدت الاصول شیخ طوسی رحمت الله علیه تا الان هم هست که با کمال تعجب امام دیدید تو جلسه قبل بیرون کرد مباحث الفاظ، مباحث الفاظ به صورت بسیار مفصل در کتاب، در کتب اصولی هم مطرح شده، از عدت الاصول شیخ طوسی تا کفایت الاصول شیخ بزرگ آخوند خراسانی، از عدت الاصول تا کفایت الاصول بوده. بعد از کفایت الاصول در نهایت الدرایه، در فواید الاصول، در چی کتاب های عراقی آدم رفت میشه، نهایت الافکار، در کتب عاشق عبدالکریم آسید بزرگوار حضرت آیت الله العظما بروجردی و شاگردانشون مکاتب خمسه، حضرت آی نائینی، حضرت آی خویی و حتی حضرت امام قبل از مناهج مباحث الفاظ رو، اما حضرت امام خیلی به مباحث تاریخی این قضیه نمی پردازه، مستقیم وارد بحثی که خدمتون شروع خواهیم کرد ایشون مستقیم وارد این مبحث میشه. مقدمه پایانی اینه که راجع به بحث وضع سه مبحث رو مطرح کردن: یک، حقیقت وضع چیست؟ دو، واضع کیست؟ سه، تقسیماتی برای وضع چه تقسیماتی است؟ پس سه تا مبحث هست: حقیقت الوضع، من الواضع، تقسیمات الوضع. حالا راجع به بحث این که مراد از وضع چیه، مراد از وضع ایجاد رابطه بین لفظ و معناست. شما یه معنایی دارید تو ذهنتون، برای این معنا یک لفظی جعل میکنید و میگویید این لفظ برای این معنا و موضوع له این لفظ چیه؟ این معناست. پس وضع یعنی ایجاد و ربط، ایجاد رابطه، ایجاد علقه بین لفظ و معناست. واضع کیست؟ راجع به این مبحث دو نظریه مشهور هست که تابعینی هم داره. یک، واضع خداست و وضع رو یک امر مقدس الهی میدونن، اما خیلی هم قائلن نه خیر، واضع انسانه. البته اونایی که میگن واضع خداست نمیگن خدا مستقیم، میگن خدا با الهام، آیاتی میارن، روایاتی میگن، میگن با الهام یا با ایجاد اون قدرت وضعی که درون انسان هست. اما دقت کنید، نگاه کنید، الرحمن خلق الانسان علمه البیان، مثلا چطور؟
قابل فاعل نمیتونه جمع بشه تو هم. خب شون میگن پس هر چیزی میاد یا ان سیاتی لا یهونه الا آبیان، یا الله داره وقتی که الهام میکنه.
درست. خب حالا این نگاه عرفانیه، اما حالا انصافاً شما اسمتو کی گذاشت؟ پدر بزرگوار یا مادر دیگه؟ اونها کی اسمشونو گذاشتن؟ مگر اینکه مثلا بگید همین وحی الهی بوده که این هم قابل قبول نیست. مگر اینکه بگیم تو اون چارچوب. حالا خلاصه راجع به این حرف حسابشون هم خیلی 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 خلاصه، حرف حساب اونایی که میگن این همه معانی لایتناهی تو جهان هست، انسان محدوده، نمیتونه همه این معانی رو براشون الفاظ جعل کنه. اونهایی که میگن انسانه، میگن عزیزم بحثمون سر یک انسان که نیست، سر انسان هاست. انسان ها تو طول تاریخ، امام هم با همین الان اینو میگم که بدونید امام داره از کجا شروع میکنه. امام هم همینطورشون میفرماید انسان، دقت کنید، انسان منظور یک انسان نیست، شخص یک انسان نیست، افراد انسان در طول تاریخ با توجه به نیازمندی ها و خروج از بساطت حیات و زندگانی و پیشرفت و تکنولوژی به کجا رسیدن؟ به جعل الفاظ رسیدن. پس این بحث محدودیت علم انسان و محدودیت درک انسان نسبت به همه معانی رو اینطوری حل میکنن. حالا این یک بحث مقدماتیه جمع جور راجع به بحث وضع و اعتبار. حالا بریم سراغ کتاب. حضرت امام اینگونه شروع میکنن: الامر الثانی فی الواضع و کیفیت الواضع، راجع به این که واضع کیست و کیفیت وضع چگونه است. ایشون با یک امر بدیهی شروع میکنن، لا شبهته، خیلی روشنه، شکی نیست. فی ان البشره فی الازمنت القدیمت جدن، در زمانهای خیلی دور، یعنی تا تاریخ تاریخ بود، تاریخ بود، کان فی غایت سذاجت الحیات، در غایت سادگی، در امر زندگانی بود، بسیط بسیط. انسان‌های اولیه یک زندگی کاملا بسیط و ساده‌ای داشتن. و بساطت المعیشه، معیشت و زندگی اونها بسیار ساده بود، لذا چون این حیات و زندگانی و معیشت و اونها خیلی ساده و خیلی بسیط بود، و به حسبها، به حسب این سادگی، کان احتیاجه الالفاظ محصورن، داره جواب اونهایی که میده که چطور ممکنه یک بشر همه معانی و همه الفاظ. امام میگه از امور ساده ساده آروم آروم گسترش پیدا کرد، واضح که یک نفر نیست. کان احتیاجه الالفاظ محصورن، محدودا، خیلی محدود بود، درسته؟ یه گوسفندی داشت، براش لفظ غنم رو میگذاشت، یه گاوی بود، براش بقر میگذاشت، درسته؟ یه شتری بود، ابل میگذاشت. قوه رو که ما شک نداره
اولش شروعش با یه سری دعوایی بوده، شروع داستان خلقت کوانتومی که نبوده، صحبت میکردن
خب الان چه مشکلی داره؟
یعنی ابتداراً واضح رو چرا انسان نفسه نمیکنن، چرا همون
خب امام داره به همین سادگی، بله امام رحمت الله علیه همین رو دارن میگن، میگن اون ابتدا چون معانی محدود بود، الفاظم محدود بود، خودشون هم ایجاد کردن، چه منافاتی داره؟ پانتومین هم نبود به قول شما. فوضعها، گوش بدید، فوضعها، الفاظ رو وضع کرده، علا حسب احتیاجهی المحدوده، المحدود، بنابر اون احتیاج محدود، احتیاجات محدود انسانی، این الفاظ رو وضع کرد. ثم کلما کثر احتیاجو کثرت الاوضاع و لغات، هرچی احتیاجات انسان به اشیاء جدید، معانی جدید بیشتر شد، وضعها و جعل لغات هم بیشتر شد. فکثرت الالفاظ والمعانی والاحتیاج فی الحال الحاضر لا تدل على ان الواضع هو الله. شما این که میبینید الان این همه الفاظ هست، این همه معانی هست، این همه احتیاجات در عصر حاضر ما هست به جعل لغات جدید برای معانی جدید، لا تدل ان الواضع هو الله، چون خدا علمش نامحدوده میتونه جعل نامحدود کنه. نه، بشرم آروم آروم به این نامحدودیت داره میرسه. او به وحیهی، یا این که نه، میگن خدا نیست، وحی کرده. علمه البیان و الهامهی، بل الواضع هو البشر، لا شخص واحد. مشکل شما اینه که فکر میکنید یک شخص باید همه چیز رو بدونه. نه، همه چیز را همگان دانن. بل اشخاص کثیره فی مر الدهور، در گذر روزگاران، و تماد الازمنه، پیوستگی زمانها. فما صدر عن بعض الاعاظم فی المقام مما لا ينبغي ان يسقى الیه، این که بعضی از بزرگان معاصر ما حرفای راجع به این مسئله زدن، از اموری است که اصلا نباید بهش گوش داد. حاشیه زده فواید. میرزای نائینی، البته منسوب به میرزای نائینی است. کما انه لا اشکاله. خب حالا اینجا به بعد چی؟ یه عده از واضع میرن سراغ وضع، میگن اگر واضع خداست، خدا هم خلق میکنه، جعل نمیکنه، لذا رابطه بین الفاظ و معانی یک رابطه کاملا بگید تکوینی است. اون مقدمه هست که گفتیم رابطه، رابطه بگید اعتباری است. برای اینجا بود اونا میگن چون فعل خداست پس خلق اوست، و خلق او یعنی آفرینش، یعنی تکوین، یعنی هستی بخشی. پس الفاظ با معانی رابطهشون رابطه چیه؟ بگید پیوندشون، آقا شما این داریم، پیوندشون چیه؟ پیوندشون اعتباری نیست، چیه؟ حقیقی است. یادتونه تو بحث تقسیم بندی میگفتیم یا وضعیه یا طبعیه، یا بگید تکوینی، بهش میگفتن عقلی اگر یادتون باشه. مثل چی؟ رابطه بین آتش و دود، آتش و حرارت. میگفتن این رابطه شون رابطه حقیقیه، دست به آتش بزنی میسوزه. اینجا هم همینطور. میگیم پس ببخشید زبانهای گوناگون چی؟ اگه این حرف رو قبول کنیم، یعنی باید همه زبانها یک زبان باشه اگر رابطه حقیقی بود. امام فرمود، نگاه کنید، امام اومد از تاریخ گسترش الفاظ و معانی شروع کرد که بگه واضع خدا نیست، که بعد شما بیای نتیجه گیری کنی که رابطه بین اینها عقلی است و تکوینی است. گرفتید امام با چه سیری اومد؟ کما انه شان چنین لا اشکال فی عدم العلاقه الذاتیه، رابطه رابطه ذاتی نیست، تکوینی نیست بین الالفاظ و المعانی. اما قبل الجعل فهو واضح، قبل از جعل جعلی نبوده. و توهم و لزوم العلاقه، خب آقایون میدونن حرفشون چیه؟ باز نگاهشون نگاه عقلیه نه عقلایی. میگن این همه الفاظ، این همه معانی، شما چه این لفظ برای این معنا گرفتی؟ به چه دلیل؟ چه ترجیحی داشت که شما این لفظ برای این معنا در نظر؟ چرا انگشتر رو
قرار ندادی که ما کشف کردیم؟
خب نه، اونا میگن قرار دادی.
من کشف کردم، من قرار ندادم کشف کردم، این بود کشف کردم.
خب میدونم شما این داری دفاع میکنید دیگه از واضع این. خب ممنون. امام یه جواب دیگه این میده. امام میگه کی گفته که همیشه باید این ترجیح بلا مرجیها قبول کنیم؟ اون تو مسائل عقلیه. تو مسائل عقلایی میگه دلم میخواد. خیلی وقت برای تحصیل یه قرضی یه کاری میکنیم، ربطی نداره که حتما ترجیح بلا مرجه. نه، بعضی ممکن خودش یه مرجهیه. ببین و توهم و لزوم العلاقه، این که گفتن اینجا باید علاقه باشه. چرا؟ لأجل دفع دفع چی؟ الترجیح بلا مرجح فی الوضع و جعل هذا برهانن علا لزوم کونه تعالی واضعا. بگیم خب حالا که اینطوری شد خدا کارش حکیمانه است، عاقلانه است، لذا ترجیح بلا مرجح نمیاد، خدا میدونه که این برای این به درد میخوره. او احاطه داره، ما نداریم. لعدم احاطه البشر بالخصوصیات و روابط بینها، بینها به الفاظ معانی، بین الفاظ معانی ما نمیتونیم بفهمیم چه رابطه ای هست، اما خدا میدونه. ایشون میگه واضح الضعف، این توهم لزوم علاقه کاملا بگید ضعفش روشنه. چرا؟ لعدم لزوم کون المرجح و رابطه، بنویسید الذاتیه. کی گفته مرجح باید اون رابطه ذاتیه واقعیه نمیدونم چی باشه بین اللفظ و المعنا؟ چرا؟ لامکان ان یکون المرجح انتخاب لفظ لترجیح فیه لد الواضع. واضع یه ترجیحی میبینه، این ترجیحی که میبینه چیه؟ این من بیان این بگید فیه من قبیل سهولت الادا، این لفظه برای این راحت تر ادا میشه. مثلا و حسن ترکیب، دیدید یادتون هست تو بحث بلاغت، توی بلاغت داشتیم یکی از چیزهایی که باعث غیر فصیح و بلیغ شدن الفاظ میشه اینه که ترکیبش ناخوشایند باشه. اتکعکعتم کتعکعکعکم، یادتونه این الفاظ؟ حروف حلقی نزدیک به هم استفاده بشه. آره افرنقعو، یادتونه؟ حالا اون چینی ها تو زبون خودشون باید ببینیم چطوریه، ما که الان تو فضای اونا نیستیم، تو فضای خودمون فارسی عربی یعنی چی؟ من قبیل سهولت الادا، راحت ادا میشه. و حسن ترکیب، ترکیبش قشنگه. دقت میکنید؟ نگاه کنید چی بود راجع به نفس یک کلمه تو بلاغت میگفت، میگفت چندشاور این لفظ، یادم رفت تو بلاغت، کسی یادش هست کمک کنه؟ کریم و نفس به جاش یک چیز دیگه میگفتن، یک کلمه زمختی بود. و حسن ترکیب، حسن ترکیب براش خیلی مهم. الا غیر ذلک، الا غیر ذلک یعنی چی؟ یعنی اقلا بعضا میگه دلم میخواد، همین دلخواستن هم یک نوع ترجیحه. من غیر ان یکون بین الالفاظ و المعانی ادنا مناسبتن، هیچ مناسبتی بینشون نیست. ما میاییم چیکار میکنیم؟ این لفظ برای این معنا چیکار میکنیم؟ جعل میکنیم، ایجاد پیوند میکنیم و پیوندشان را مبارک میداریم. تموم شد. و بالجمله، همین خط پایانی، و بالجمله دعو المناسبه بین جمیع الالفاظ و المعانی مما یدفعه الوجدان خلاف بداهته. واقعا همینطور، اگه قرار این الفاظ دیگه، این همه زبانهای گوناگون چی هن در بین ما بشر؟
الفاظ اولیه چطور؟
الفاظ اولیه یعنی برای کی؟
برای انسان ها، خدا، آدم، هوا، آن صحبت کردن با شیطان،
الله ما آدم الاسمان
گفت جبرئیل که نیمد به این سوز بگی که آقا اینجور کنی بعد یه صحبت کرده دیگه، یه سری الفاظ اون اول بوده، اون الفاظ واضح که و
حالا
یه نکته من بگم، آقای عابدی نکته می گفت خیلی از آواها رو نگاه کنید مشخص از طبیعت گرفته شده، این از آواهای طبیعی گرفته شده، مثلا میگه شرشور آب، و صدا رو گوش میکنه شبیه شرشوره، یعنی خیلی از آواهای اولیه
صدا مجرد بوده دیگه، نیاز به لفظ نداره.
حالا خلاصه مطلب بعید هم نیست، حالا میشه هم الان مثلا شهید صد یه حالت، دقت کنید بین آقای شهید صد برای این مسئله، بین رابطه تکوینی و رابطه وضعیه یک رابطه طبعیه، البته غیر از اون طبعیهی که توی منطق خوندیم ایشون قائله، یا مثلا میشه گفت اون الفاظ اولیهی که بود شاید به جعل الهی بوده اما موندگار نشده، بعد بشر خودش ادامه داده الفاظ جدیدی آورده. این منافات نداره که خدا هم ممکنه یه سری جعلهایی داشته باشه برای اون تفهیم اولیه انسان، اما یادتونه ما چی گفتیم؟ باید ببینیم تو محلش مونده نمونده، چطوری مونده. این همه گسترش زبانها اگر رابطه ذاتیه باشه، دقت کنید این نیست که مثلا نگاه کنید میدونید مثل چیه؟ آتش بین ما ایرانی‌ها دست بزنی میسوزونه، اما این آتش میره تو اروپا نمیسوزونه، این آتش میره توی بین اسکیموها نمیشه. پس چطور میشه این الفاظ بین ما اینطوریه رابطشون، تو اروپا یه طور دیگه است، تو اسکیموها یه طور دیگه است؟ اگر رابطه ذاتیه باشه باید همه جا ذاتی باشه، همه جا این رابطه رابطه بگید تکوینی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.